اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. قماندان قطعه سرخ گروه طالبان در ولایت بادغیس به همراه 11 طالب دیگر کشته شدند. نقیب الله امینی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بادغیس، میگوید مولوی نظیر مطمئن، قماندان قطعه سرخ گروه طالبان، شام روز جمعه در درگیری با قوای افغان در منطقه هفت شهید ولسوالی آبکمری کشته شده است. آقای امینی میگوید در این درگیری همچنان 11 عضو دیگر گروه طالبان کشته و 16 طالب دیگر زخمی شدند. با گفته سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بادغیس، در این درگیری همچنان یک سرباز پلیس ملی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. والی هلمند داد و ستد با پول کلدار پاکستان را در بازارها و دکانهای آن ولایت منع کرده است. یاسین خان از تمام تجار، سرمایه‌داران و کسب‌وکاران خواسته است تا در رایج ساختن داد و ستد پول افغانی در آن ولایت همکاری کنند. اما تجار و سرمایه‌داران هلمند گفتند که افغانستان بانک در بدل پول کهنه افغانی به آنان بانکنوت‌های جدید نمی‌دهند و همین باعث شده آنان از پول کلدار استفاده کنند. این در حالی است که مسئولین دولتی، عالمان دینی، جوانان و سرمایه‌داران در شهر لشکرگاه با برگزاری همایش از این تصمیم والی هلمند حمایت کردند. والی هلمند تاکید کرده که هر کسی که در آن ولایت از پول کلدار برای داد و ستد استفاده کند، جریمه نقدی خواهد شد. ترکمنستان یک فابریکه بزرگ تولید برق را که قرار است حدود 3 میلیارد کیلووات برق را سالانه به افغانستان و پاکستان ارائه کند، افتتاح کرد. این فابریکه با انرژی گاز فعال می باشد و در نزدیکی شهرک میری قرار دارد. ترکمنستان با مصرف 1.2 میلیارد دلار در این فابریکه سعی دارد برای دور شدن از صادرات گاز طبیعی که اقتصاد کشور به طور کامل به آن بسته است، و گزینه های دیگر رو آورد. زمانی که روسیه خرید گاز از ترکمنستان را متوقف کرد، اقتصاد آن کشور شدیداً صدمه دید. به همین علت یک بندر جدید را در ماه می سال جاری در بحیره کسپین باز کرد و حال در حال اعمار پایپلاین انتقال گاز به افغانستان، پاکستان و هند می باشد. ادامه اخبار. مقام های عراقی مقررات منع عبور و مرور را که از ساعت 4 بعد از ظهر شنبه در شهر بصره نافذ کرده بود رفع کرد. جاده های بصره دیشب بعد از روزها مظاهرات خشونتبار آرام بود. برگزار کنندگان مظاهرات اعلام کردند که روز شنبه اعتراضات را موقتی متوقف می کنند. با آن هم حضور نیروهای امنیتی در این شهر که 2 میلیون نفوس دارد برجسته بود. استقرار نیروهای نظامی و پلیس عراق در بصره بعد از آن صورت گرفت که ائتلاف مقتدر شعب نظامیان شیعه در عراق که از حمایت ایران برخوردارند، تعهد کردند که در برابر مظاهرات که طی یک هفته اخیر شهر را فلج ساخته است، واکنش نشان دهند. مردم شهر بصره میگویند که دلیل عمده اعتراضات آنان موجودیت فساد اداری و سوء مدیریت رهبران سیاسی آن کشور است. وضعیتی که به گفته آنان موجب از بین رفتن زیربناها شده و آب آشامیدنی و برق در گرمای شدید تابستان قطع شده است. در این مظاهرات تا حال 15 نفر کشته و 249 نفر دیگر زخمی شدند. طیاره های حکومت سوریه و روسیه بر ولایت ادلب عملیات هوایی را انجام داده و فشار نظامی را بر آن ولایت پرنفوس سوریه تشدید بخشیدند. حملات شدید هوایی یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که با وجود خواست ترکیه برای احیای آتش بس، ایران و روسیه از عملیات نظامی پشتیبانی کردند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه روز شنبه گفت که بیش از 60 حمله هوایی بر یک تعداد شهرک‌ها و قرات ولایت ادلب و جوار آن که ولایت حماس صورت گرفت که تا آن حداقل 4 غیر نظامی کشته شد. ناظرین گفتند که مکاتب در منطقه خانشیخون که تحت حملات هوایی قرار داشت مسدود بود. این در حال است که در نتیجه درگیری میان نیروهای حکومتی و افراد امنیتی کرد در منطقه سرحدی شرق سوریه با ترکیه به گفته ناظرین در نیروی امنیتی و یک جنگجوی کرد کشته شده است. و تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح یمن به علت عدم اشتراک حوثی‌ها با شکست مواجه شد. سازمان ملل متحد مساعی خود را برای کشانیدن حوثی‌ها و حکومت یمن به پای میز مذاکره و به امید اینکه جنگ‌ها در یمن خاتمه یابد از سر گرفته است و با وجود نیامدن هیئت از جانب حوثی‌ها در کنفرانس صلح در شهر ژنو سوئیس، مارتین گریفتز نماینده ملل متحد میگوید باز هم به فشارهای دیپلماتیک در این راستا ادامه خواهد داد. گریفتز که برای 3 روز با نمایندگان حکومت یمن مذاکره کرده است میگوید تا چند روز دیگر برای ملاقات با رهبران حوثی ها به صنعا پایتخت یمن و مسقط پایتخت عمان سفر خواهد کرد. عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها ائتلاف رهبری عربستان سعودی را متهم ساخت که مانع رفتن هیئت این گروه به ژنو شدند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. بازارهای دائمی تحت نام جمعه بازار برای فروش محصولات زنان تجارت پیشه در 2 پارک شهر کابل ایجاد گردیده است. منیژه وافق، رئیس اتاقهای تجارت و صنایع زنان میگوید که خانمهای تجارت پیشه از مرکز و ولایت‌های افغانستان با اشتراک در جمعه بازارها میتوانند محصولات خود را به فروش برسانند و آن هم هر روز جمعه از ساعت 8 صبح الی 6 عصر. توجه شما را به مصاحبه همکارم رویا زمانی با خانم وافق جلب می‌دارم که با سخنان خانم وافق در مورد نیاز به ایجاد همچو بازارها آغاز می‌شود.
تشکر از اینکه جلوی ملومات شدین در این رابطه.
تشکر شما.
من تشکر از سنوی زنان افغانستان. من هیچ یک پلان مدت به خاطر بهبود دسترسی زنان به بازارها، جمعه بازارها را ایجاد کردیم. جمعه بازار ما در پارک مکریان سوم و پارک زنانی مکریان اول. این دو جمعه بازار را ایجاد کردیم تقریبا از یک ماه بیشتر از به طرف تقریبا 5 هفته میشه. و در هر دو جمعه بازار گنجایش 10 تا 15 خانم داره در هر جمعه. یعنی در هر جمعه 20 تا 30 خانم میتونن بیاین محصولات خود را به فروش برسونن.
در این بازاری که شما در دو بازاری که شما گفتین که در کابل فعالیت دار، خب در دو مکتب، همه خانمایی که خانمای تجارت پیشه از خود شهر کابل هستن، از ولایت تال در این بازارها اشتراک نکردن که محصولات خود به فروش برسانن؟
کردن. خب. ما تقریبا از ولایت پروان و جلال آباد ترسیم که خانم ها را بیاریم. از این خاطر ما یادآور شدم که امروز وزارت احیان کشاورزی چون یک پروژه دارن به نام پروژه صنایع روستایی که امروز چند ولایت کار میکنن، بخصوص پروان و جلال آباد بیشتر فعالیت دارن، که از این طریق بتونیم خانم ها را بیاریم. و باید که داد که اعضای خود اتاق هستن از این ولایت، اونا را دعوت کردیم آمدن محصول خود به فروش رساندن. پلان است که بخیر 2-3 موقعیت دیگر در خود کابل داشته باشیم و به می ترتیب دفاتر ما که در ولایت مزار و هرات و جلال آباد فعال شده خوشبختانه، از طریق دفاتر خود می خواهیم در ولایت هم داشته باشیم. دفتر ولایتی قندار ما دام در فعال شدن است، در ولایت قندار هم می خواهیم داشته باشیم و از طریق از این مراکز زونا می خواهیم که ولایت هم جوار خانم های قریه و قصبات هم وصل بسازیم شهرها و
خریدارای شهری. از یک ماه به ایسو که بازارها باز است و فعالیت میکنه، واکنش های خانم ها چطور هستند؟ شوق علاقه شان از شما چطور ارزیابی کردین؟ آیا تو علاقمند هستند که بیاین در این بازارها اشتراک داشته باشند، محصولات خود بیارن به فروش برسانن؟ و در این زمان آیا مردم میتونه که داخل این ساحه زنانه شوه؟
البته با جواب سوالاتون که از طرف خود خانم های بسیار خوب پذیرایی شده و بسیار زیاد خوش هستن خانمایی که وظیف که سالها داد می زدن که ما سیاسی به بازارها نداریم، سیاسی به فروشات متواتر نداریم، فروشات بسیار منظمه که مثلا به طرز مثال هر جمعه باشه نداشتن که خوشبختانه آن پیدا کردن. و بله از جابز ها دون کنم که مسئله مردم یک پارک و پارک مکران سیان پارک و بیز که تمام مردم خانواده مرد زن کشل سراب سراب رفتانه دارن به پارک و دکاکین مکران مارکیت مکران سیان هم نزدیک از این پارک موقعیت داره که اونا را هم آقایی دادیم و آقایی جریان داره. پارک زنانی مکران اول مردان نمیتونن، اما خانمایی که رفت آمد میکنن یک تعداد زیاد رفت آمد داره روزانه اونجا که بسیار جای محدود نیست از لحاظ نفوس. از اون خاطر خانمایی که اونجا رفتن جماعی که رفتن اشرا کردن بسیار خوش بودن.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
در جریان 9 ماه اخیر بیش از 250 هزار فرد افغان به گونه اجباری و خودانگیخته از کشور ایران به افغانستان برگشتند. ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات میگوید بیشترین افراد مهاجرین خارجی میباشند که در بینشان زنان و کودکان نیز حضور دارند و تنها از بندر اسلام قلعه این ولایت وارد خاک افغانستان شدند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
مسئولان ریاست مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات میگویند روزانه بین 2 تا 3 هزار مهاجر افغان در 3 کاتگوری اخراجی، داوطلب و مهاجرین اقتصادی از کشور ایران به خاک افغانستان انتقال داده میشوند. احمد جاوید نادم رئیس این اداره در هرات میگوید بیشترین این آمار مربوط به مهاجرین اخراجی میشود که به خاطر دریافت کار به کشور ایران مهاجرت کردند. وی میگوید این آمار نسبت به سال گذشته افزایش 100% بازگشت و اخراج مهاجرین افغان از کشور ایران را نشان می‌دهد.
آمار برای ما افزایش حدوداً اضافه‌تر از 100% را نشان می‌ده. ما از ابتدای سال مالی 1397 تا الهال که حدوداً 9 ماه از اون می‌گذره قریب 99 هزار ما افراد اخراجی را داریم. قریب 156 هزار داوطلب خود به خودی را داریم و قریب به 600 نفر هم هموطنان رو داریم که دارای مدرک بودن و داوطلبانه به کشور برگشتن.
مهاجرت افغان‌ها برای دستیابی به زندگی بهتر از سال‌ها به این سو به کشورهای مختلف جریان دارد، اما مشکل بزرگ فراروی آنها نداشتن مدارک قانونی برای حضور در این کشورها و ادامه زندگی است. رحمت شاه که باشنده اصلی ولایت پغمان است سال گذشته برای کار به کشور ایران مهاجرت کرد، اما بعد از چند ماه از سوی نیروهای پلیس انتظامی ایران دستگیر و حالا به اجبار به افغانستان اخراج شده است.
صبح اول وقت بودک میرفتم سر کار میرفتم، یک دیگه در راه سرباز آمد گرفت میگه وایسین که برش وایسین دیگه آمد گرفت یک دستولی یک لغت هم زد برد بازگاه که بردک میگه بچه کجایی؟ گفتم بچه افغانستان. مدرک چیزی داری؟ نه. گفت هیچی نداری؟ گفت نگو غلط کردی اومدی ایران. ما خیلی در پرفتیم بخی به شمان ایران هستم اکلالا.
خلیل و لیلا زوج جوان هراتی هستند که با کودک خردسالشان به گونه داوطلبانه به کشور بازگشتند. آنها نیز دلیل عمده بازگشتشان به افغانستان را در کاهش ارزش تومان ایرانی در برابر دلار آمریکایی و به بار آمدن مشکلات اقتصادی برای مهاجرین افغان عنوان می‌کنند.
تأثیرات اینه که همه چیز چیزی اونجا نمیشه، اصلا دیگه جای زندگی کردن برای خود از اونا نیه، چیزی برسه برای ما. یعنی خود از این مردم شب و روز مینالم، شب و روز دنبال یه لقمه نون گومم که میگم همه چیز رفته بالا. برای افغانی خب بخیر نمیصرفم، ما خصوص برای آدم کارگر،
چون که اینجا کار خوب نبود. بعد اونجا هم که رفتیم بعد این معامله پیش اومد دیگه، بعد تمام که بیامد پین اومده 23 میلیون ضرر کردیم، خیلی مشکلات برخوردیم. بعد پول یک نفر بود، پول از ما گرفتن، بیجا شدیم، پولی هم دسترس ما بود چون که شما یک کارگر سعودی بود، پس مجبور شدیم بیام.
مبین قادری آمر سرحدی امور مهاجرین و عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه هرات نیز میگوید وضع تحریم های ایالات متحده آمریکا بر کشور ایران و افزایش بهای دلار نسبت به تومان ایرانی یکی از دلایل مهم اخراج مهاجرین توسط مقام های ایرانی است. آقای قادری میگوید اکثر مهاجرینی که از سوی پلیس نیروی انتظامی ایران دستگیر و به افغانستان اخراج میشوند نیازمند کمک‌های فوری هستند.
فعلا به خاطر که وضعیت ایران در زیر تحریم ها قرار دارند و پایین آمدن پول خود کشور ایران باعث میشه که آمار دیپورتی ما نسبت به سال قبل بیشتر بشه. ما اصلا 10% آسیب پذیر خودم نمیتونیم تحت پوشش بگیرین.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید بازگشت اجباری مهاجرین نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. آقای فرهاد از استخدام شماری از این مهاجرین در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی بر اساس توانایی‌هایشان سخن زده میگوید وزارت مهاجرین نیز برنامه‌های خاص برای عودت کنندگان به کشور روی دست دارد.
بازگشت اجباری کاهش پیدا کرده اما بازگشت دورطلبانه افزایش پیدا کرده و شمار زیاد از اینو پس مجدداً بازگشت می‌کنند. طبیعتاً ما از ظرفیت و توانایی مهاجرین و کسانی که بازگشت می‌کنند به خاطر بازسازی عمران و توصیه و از توانمندی‌های علمی از اون استفاده می‌کنند. اما در حال حاضر به دلیل نبود شرایط مناسب ما با استفاده از امکاناتی که در سطح محل دارن خدمات انتقال، خدمات پذیرایی از مرز تا مناطقی که در داخل شهر هرات خدمات ارائه میشه و سپس مناطق اصلی میتونیم ارائه بکنیم.
در حال حاضر حکومت افغانستان برای مهاجرینی که با اسناد قانونی و به گونه داوطلبانه از ایران به افغانستان باز می‌گردند مبلغی بین $200 تا $220 وجه نقد را کمک می‌کند، اما برای مهاجرین اخراجی از کشور ایران تنها هزینه بازگشت تا محل زندگیشان را پرداخت می‌نماید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قرار است نمایشگاهی به حمایت اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در پی افزایش فروشات محصولات زراعتی افغانستان در هند به تاریخ 12 سپتامبر در ایالت ممبئی هند برگزار شود. در مورد جزئیات بیشتر در مورد این نمایشگاه، من سحر عظیمی مصاحبه‌ای انجام دادم با خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، که شرح بیشترش را تقدیم شما می‌کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا درست که یعنی کشور امریکا و خود شهدی علاقه دارن که تولیدات داخلی افغانستان و زراعت افغانستان و معدن افغانستان رشد بکنند و او حمایت شوند. الاول شما خبر هستیم که کوریدور هوایی را جور کده و در او کوریدور هوایی و کمک میکنند که بسیار به تحصیل و حتی یک چیزی از انتقالات کمک میکنند. و روز گذشته 102 میلیون دلار به ارتباط بخش زراعت و بخش مالداری با وزارت زراعت کمک کردن که خصوصا نمی محصولات زراعتی که ارزشش بالاتر از مانند زعفران و پنگ و جلغوزا و غیره و غیره و در قسم در پروسسش و در دیگه چیزایشان کمک کنن. کمک های دیگه شان امی تدویر نمایشگاه ها و مچمیکنگ ها و کنفرانس ها هستن که در منطقه و در اروپا و در دیگه کشورها و خصوصا در منطقه دور سازماندهی میکنن که جنسی افغانستان در کجا مارکت داره در دیگه سازماندهی میکنن. یک از امو هدف شینمی هستن که خود امی تولیدات افغانی باید رشد بکنن و افغانستان خودکفا شده و با خودکفایی برسه و امی بلال تکی 96% واردات است و 4% صادرات است. تغییر بخورن حداقل به 50% برسه.
جناب آقای الکوزی، اگر در مورد ای بگوین که این کنفرانس به مدت چند روز برگزار میشه، غیر از کشور هند کدام کشورها اشتراک میکنند و آیا کدام قرارداد از سوی اتاق صنایع و تجارت افغانستان با مقامات هند منعقد میشه یا خیر؟
فعلاً این نمایشگاه در هفته‌ای که پیش روی هستند در این برگزار میشه در بمبئی و در اینجا تقریبا اضافه از 70-75 غرفه تولیدات افغانی، هم از زراعت، هم از مصنوعات و هم از معدن و هم از چیزهای نباتات طبی در اونجا به نمایش گذاشته میشه و این خیر روز اقامه پیدا میکنن و در این از دیگه کشورها هم سرمایه‌دارها و کسان دعوت شده. علاوه از اون یک مچ‌میکینگ هم در اینجا یک کنفرانس هست و در این کنفرانس از سرت وزارت زراعت و سرت وزارت اقتصاد و همچنین شرکت بکنن و خود اداره شهری و اتاق تجارت و سکتور خصوصی در اونجا حضور پیدا میکنن. علاوه از اون در مشمولین دو قرارداد بین اتاق تجارت افغانستان و بمبئی هم و قرارداد های همکاری های بین اتاق تجارت هندوستان فیکی و دیگه اتاق تجارت بمبئی به امضا میرسن. بنابراین هدف از این نمایشگاه رکلام صادرات و تولیدات افغانستان است و این واقعا برای ما مفید است و ما او را استقبال میکنیم.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
باشندگان شهر مسکو امروز با پای صندوق‌های رأی می‌روند که در نزد اکثریت پیروزی سهلی را برای سرگی سوبیانن شاروال فیلی پایتخت روسیه در بر خواهد داشت. پروژه‌های بزرگ عصری‌سازی شهری در قلب کمپاین‌های انتخاباتی شاروال فیلی قرار داشته و کرملین متوقع است تا زندگی شهری را در مسکو تغییر دهد و شهریان ناآرام آن را تسلی دهد. چارلز مینس از مسکو گزارش فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
طوری که جلوه داده می شود، هر چیز در مسکو برای شاروال سرگی سوبیانین محتمل به نظر می رسد. با وجود رشد کند اقتصادی و تأثیرات غرب بر روسیه، سوبیانین معجزه‌های جدیدی را به شهر می آورد، پارک ها بازسازی می شود و محلات جدید برای پیاده‌روها ایجاد می شود. استودیوم ها و استیشن های جدید مترو اعمار می گردد. باشندگان محلات می گویند که گرد و خاک و معضلات ناشی از جریان ساختمان ارزشان را دارد. با گفته آنها ایشان به شهرشان دائم فخر می کنند برای اینکه روز تا روز مستریتر می گردد. یک پسر جوان روسی که به زبان انگلیسی صحبت می کند می گوید:
Many buildings are more beautiful.
بناها بیشتر از پیش زیباتر می شوند.
خانم جوانی می گوید:
The pedestrian zone has been expanded. That's really cool because there's space to walk.
در بسیاری از محلات اکنون ساحاتی برای پیاده روهای فراخ اختصاص داده شده است و این بسیار خوب است، زیرا ما به خوبی قدم زده می توانیم.
مرد میانسالی که در مسکو زیست دارد می گوید:
Of course all these changes happened in Sobyanin. The mayor has
البته که تمام این تحولات در زمان شاروال سوبیانین رخ داده است.
شاروال احساس دوستانه تری را در محراق کمپاین های انتخاباتی خیش قرار داده است. تنها این رقیبان او هستند که می گویند از اشتراکشان در رقابت ها جلوگیری شده است. آنها انتقاد می کنند که چهره جدید داده شده به شهرها فاقد ارزش های غربی است. دیمیتری گودکوف سیاستمدار مخالف می گوید:
So it looks, Moscow looks like a European city, but people living in Moscow.
گرچه یک شهر اروپایی است، اما مردم در مسکو زندگی می کنند. یعنی آنان حقوق مانند شهرهای اروپایی را ندارند.
نطفه ایجاد مسکو عصری در اعتراضات باشندگان مسکو در سال 2011 با وجود آمد. هزاران تن به جاده ها ریختند و در برابر نتایج انتخابات پارلمانی دست به اعتراض زدند و آن را دست خورده تلقی کردند. پاسخ کرملین در برابر آن چی بوده است؟ تعدادی را تعذیب، ولی دهن جیب را برای خرسندی سایر باشندگان این شهر باز کردند. دیمیتری گودکوف سیاستمدار مخالف میگوید:
در مسکو شما می توانید امتیازات بیشتری را در مقایسه با سایر شهرها کسب کنید تا اینکه از آن مانع شوند تا شما در سرکها دست به اعتراضات بزنید.
مطالعاتی که نشان می‌دهد این است که مسکو به تنهایی چهارم حصه بودجه تمام مناطق را از خود می‌کند. ناظران سیاسی کهنه‌کار می‌گویند در حالی که فساد جریان دارد، سرمایه‌گذاری یک شیوه بسیار خوب برای سیاست مدبرانه است. آنتون اوریخ تحلیلگر سیاسی می‌گوید:
از یک طرف ما خوش هستیم و از طرف دیگر شاروال خوش است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آنچه را که او در مسکو می‌بیند می‌پسندد. او سایر شهرهای روسی را نیز ترغیب می‌کند که از مسکو بیاموزند و محیط دوستانه‌ای را ایجاد کنند و این برخلاف جوامع رادیکال است که در آن دولت بر همه چیز برتری دارد. سرمایه‌گذاری حکومت ممکن به سر وقت او برسد، اکنون محبوبیت پوتین نسبت به هر زمان دیگر کمتر شده است و دلیل آن اصلاحات تقاعد است که سبب اعتراضات گسترده و سرتاسری شده است. مخالفان از مردم می خواهند تا قبل از انتخابات یکشنبه به رهپیمایی بپردازند. در حالی که برنامه های عصری سازی در حال اجراست، حکومت می خواهد مردم قانع باشند و مناظر زیبای ماسکو را نظاره کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سازمان جهانی غذا میگوید آن اداره تلاش دارد که قبل از حمله احتمالی بر ولایت ادلب به هزاران تنی که در این میان گیر میمانند بسته های مواد غذایی فراهم شود. این در حالی است که حکومت سوریه از آمادگی حمله بر آخرین پایگاه شورشیان سوری در ولایت ادلب خبر داده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
سازمان جهانی غذا تلاش دارد تا قبل از حمله بر ولایت ادلب سوریه بسته های مواد غذایی اضطراری را در داخل سوریه و ترکیه آماده داشته باشند تا برای مردم در شهر ادلب انتقال بیابد. هروی وارسل، سخنگوی اداره جهانی غذا به صدای امریکا گفته است که WFP برای 850 هزار سوری غذا آماده دارد.
Also in addition we can use the ration water from the normal distribution in
بر علاوه این همچنان ما قسمتی از موادی که معمولا به شهرهای هما، ادلب و حلب توزیع می شود برای مردم ادلب استفاده کرده می توانیم. ما در نهایت قسمت این غذا را برای جمعیت بیجا شده استفاده می کنیم. بر علاوه ما مواد غذایی برای 180 هزار طفل و زن برای 3 ماه داریم.
سرنوشت تقریبا 3 میلیون سوری در ولایت ادلب با خطر مواجه است و نتایج ملاقات‌های مقامات روسی، ترکی و ایرانی که روز جمعه در تهران پایتخت ایران صورت گرفت سرنوشت این سوری‌ها را تعیین می‌کند. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که هر گونه حمله نظامی بر ولایت ادلب می‌تواند که تعداد زیادی از سوری‌ها را روانه ترکیه سازد، زیرا آنان هیچ جای دیگری برای رفتن ندارند. قرار است که ترکیه سرحد خود با سوریه را مسدود کند. این کشور از قبل میزبان نزدیک به 3.5 میلیون پناهجوی سوری است و نظر به گفته های مقامات ترکی آن کشور نمی تواند که میزبان پناهجویان دیگر باشد. سازمان جهانی غذا از تمام جناح‌های درگیر جنگ خواسته است که تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری کنند و به ارزش‌های انسانی احترام بگذارند. این سازمان همچنان تاکید می‌کند که به کارمندان امدادرسان اجازه دهند که مواد غذایی را در هر حالتی که باشد به گونه مسئول به مردم نیازمند انتقال دهند. سازمان جهانی غذا می‌گوید که فعالیت‌های این سازمان در سوریه هزینه هنگفت را در پی دارد و این سازمان به 211 میلیون دلار دیگر نیاز دارد تا به ماه فوریه به کمک‌هایشان ادامه دهد. زمان آغاز عملیات بر ادلب تا حال افشا نشده، اما دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که این عملیات عنقریب آغاز خواهد شد. اگرچه رئیس جمهور دونالد ترامپ و ملل متحد در قبال تلفات ممکنه ناشی از این عملیات هشدار دادند، اما بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که اگر مخالفین رژیم تسلیم نشوند آنان را شکست خواهد داد. از جانب دیگر حکومت‌های ایران و روسیه مستقیماً حمایت خود را از حمله بر ادلب اعلام کردند و حکومت مسکو ادلب را آخرین پایگاه تروریستان خوانده و گفته است که باید به این مشکل رسیدگی صورت گیرد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان، خدا نگهدار.